أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. امروز 23 دی ماه سال 99 هست. خصال 33 را ارائه می دهیم انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، لا سيما على مولانا إمام العصر واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. در ادامه بحثای ما در خصال 33 امروز ارائه میدیم. در روایتی از امام صادق علیه السلام نقل شده است، حضرت فرمود ان الناس يعبدون الله عز وجل على ثلاثه اوجه. مردم که خدا را عبادت میکنند، عبادت های این مردم بر سه گونه است. فطبقتون یعبدونه رغبا فی ثوابه فتلک عبادت الحرسا بهو الطمع. عده‌ای از مردم خدا را عبادت میکنند که ثواب دریافت کنند، بهش برند، درجاتی از بهش پیدا بکنند، به نعمت‌های بهشتی برسند. حضرت فرمود این عبادت افرادی است که حریص هستند و طمع دارند، یعنی در حقیقت در عبادت به طمع رزق و روزی، به طمع ثواب عبادت می‌کنند. و آخرون یعبدونه فرقا من النار فتلک عبادت العبید و هی الرحبه. گروه دوم افرادی هستند که به خاطر ترس از جهنم خدا را عبادت بکنند، این هم عبادت بردگی هست. بردگان برای ترس از مولا فرمان میبرند. سابق چه بردهداری بوده؟ برده عاشق چشم ابروی مولاش که نبوده، به خاطر اینکه میترسیده کتک بخورد، مشکلاتی برش پیش بیاد، گوش به فرمانش بوده. حضرت فرمود بعضی ها عبادتشون به این جهت شکل عبادت خوفه و هی رهبه، این عبادت ترسی هست. ولكن اعبده حبا له، ولكن حضرت فرمود من خدا رو به خاطر عشق به خدا عبادت میکنم. فتلک عبادت الکرام، انسان های کریم، بندگان بزرگوار اینجوری خدا رو عبادت میکنن. و هو الامن، این نوع عبادت امنیت میاره که خدا در قرآن فرموده و هم من فزعین یوم ایدن آمنون، بندگان من از فزع و ترس روز قیامت در امنیت هستند. این امنیت میاره، این نوع عبادت انسان را در امنیت خدا قرار میدهد. باز استشهاد فرمود به آیه دیگری، فرمود قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله و یغفر لکم ذنوبکم. بگو اگر خدا را دوست دارید، به پیغمبر میگه، به مردم بگو اگر خدا را دوست دارید از من پیغمبر پیروی کنید تا خدا هم شما را دوست داشته باشه و گناهان شما را بیامرزه. فمن احب الله احبه الله، هر کسی که عاشق خدا باشد خدا هم عاشق او میشه. عشق در مقابلش عشق، هر کس عاشقانه بسوزد برای خدا، خدا هم عاشقانه با او رفتار میکنه. و من احبه الله عز و جل کان من المؤمنین، هر کس را که خدا دوست داشت، خدا عاشقش شد، این فرد دیگه در امنیت قرار دارد، جزء بندگانی که از هر جهت در امنیت، از عذاب در امنیت، از شیطان در امنیت است، از گرفتاری ها در امنیت است. بهش هم که روی شاخش هست، نعمت های بهشتی هم که روی شاخش هست. من یه توضیح عرض بکنم، مراد این روایت این نیست که بخواهد عبادت به نیت بهش را نفی کند یا عبادت به خاطر ترس از جهنم را بد بدانند، نه، حضرت میخواد بفرمایید که درجات مختلفه، معرفت ها مختلف. یکی معرفتش به همین جا رسیده که حورالعینی را در اختیار داشته باشه، پرتقال سیبی را در اختیار داشته باشه، باغهای کران در کنان سر و تهش ناپیدا هست در اختیار داشته باشد. نمیخواد بیان چید بدیه که اینم بندگی هست، منتها درجه ای از بندگی هست، بندگی رتبه داره، پله داره. یقینا کسی که به خاطر بهش عبادت میکند افضل است از فردی که عبادت نمی کند و راه خدا رو نمی رود. اینم راه پیدا میکند به بهش. اون تا بهش درجات داره، بهش مقام های لایتناها داره. یا اون قسم دوم را که به خاطر خوف از جهنم هست، اون رو نمیخواد نفی کند که خب بالاخره ما بندگان ضعیفی هستیم، نمیتوانیم تحمل بکنیم آتش را و به خاطر فرار از جهنم مانعی نداره. و در کلمات خود ائمه هم اشاره به این شده. حضرت سجاد در یکی از دعاها، فکر کنم در مال مربوط به ماه رمضان باشه، حضرت میفرماید خدایا اگر مرا از آتش جهنم، من حاجت هایی دارم، از تو خواسته هایی دارم، مهمترین خواسته من این است که مرا از آتش جهنم برهانی. اگر از آتش جهنم برهانی، باقی حاجت های مرا ندهی مهم نیست، اما اگر مرا از آتش نرهانی، باقی حاجت های مرا بدی، سودی برای من نداره. خب اینها همه نشان میده که ائمه به ما یاد دادن فرار از جهنم هم مطلوب هست. بالاخره عذابیه که در روایت داره، اگر یک ذره از اون عذاب جهنم را، آتش جهنم را بیاورن به دنیا، نفس کشی باقی نمیماند، درخت ها میسوزد، گیاه ها میسوزد، انسان ها میسوزن، موجود زنده ای و نفس کشی در دنیا باقی نمیماند. خب یه همچین آتشی خب ترسم داره. خب در قرآنم زیاد از آتش جهنم صحبت شده و بایدم بترسیم. مواقعی خود ائمه تصریح کردم به این معنا، منتها امام میخواد بفرماید که یه درجه های بالایی هست که فرد وقتی به اون درجه بالا میرسد حواسش از بهشت و جهنم پرت میشه. البته تعبیر پرت شاید صحیح نباشه، یعنی اصلا توجهی دیگه به بهشت نمی کند، به بهشت آفرین توجه میکند، توجهی به عذاب نمی کند، توجه به صاحب عذاب میکند که باری تعالی هست. در حقیقت اونهایی که بهش میخوان، اونا هم کار خوبیه، اونا هم آثار خداست، بهشت هم زیبا هست، آثار خدا هست، زیبایی ها مال خداست. اما تفاوت زیاده که آدم چشمش به آثار باشه یا به صاحب اثر باشه، به منبع باشه. یه وقت شما توجه پیدا میکند به چوب آبی، نهری. یه وقت شما چشمت به دریا هست، دریا، یالا تشبیه هم ناچاریم بکنیم به دریایی از آب. دریا کجا، چوب آب کجا، نعمت بهش کجا، صاحب نعمت کجا، باری تعالی کجا. اگر یک لحظه اون شیرینی خودش را به بندگان خالصش نشان بدهد، اصلا از بهش فارغ میشن، از جهنم فارغ میشن. زیبایی های خدا قابل مقایسه با زیبایی های بهشت نیست، گرچه زیبایی های بهشت هم از خدا هست، اما خود خدا، خود خدا، عشق به باری تعالی، وقتی توجه به او بکند که منبع تمام این زیبایی ها او هست، بله دیگه بهش غافل میشه. توجه نه اینکه بهشت نداره، داره، حواسش به بهشت نیست، حواسش به بهشت آفرینه. اون شاعر شعر خوبی میگه، میگه این مدعیان در طلبش بی خبرانند، کان را که خبر شد خبری باد نیامد. اونهایی که حواسشون به درجات پایینه، نعمتهای بالاخره پایینه، اینها خبر از بالا ندارن. اونهایی که خبر از بالا دارن نگاه به پایین ندارن. این مدعیان در طلبش بی خبران، کان را که خبر شد خبری باد نیامد. در هر حال خواستم این توضیح رو داده باشم که عبادت برای رسیدن به بهشت هم خوبه، عبادت برای دوری از آتش هم خوبه، اما در مقایسه با اون عبادتی که به خاطر عشق به خدا، عاشق به خدا هست، اون چیز دیگری هست، او در حقیقت قابل مقایسه نیست. در یک روایتی هست مربوط به شعیب، حضرت شعیب اینقدر از عشق خدا گریه کرد، در اون روایت داره چشمانش را از دست داد، خدا دوباره چشمانش را بود داد، باز گریه کرد و چشمانش را از دست داد. ظاهرا دو مرتبه یا سه مرتبه این تکرار شد، خدا چشم اون را به او برگردانید و او اینقدر گریه کرد نابینا شد. خداوند تبارک و تعالی به او خطاب کرد، چرا اینقدر گریه میکنی شما؟ به خاطر بهش گریه میکنی؟ مطمئن باش ما تو را به بهش میبریم، و اگر برای ترس از جهنم هست ناراحت نباش، ما شما را به جهنم نمیبریم. شعیب خطاب کرد به خداوند، خدایا تو میدانی گریه های من برای عشق به تو هست، نه برای بهش، نه برای جهنم. خدا فرمود خوب، اگر این هست دیگه شما آزاده، یعنی در حقیقت گریه کمانی نداره، چون شعیب نابینا بوده دیگه. و اینجا عرض بکنم این نابینایی نقص نیست، کسی تصور بکنه که انبیا نباید نقص داشته باشن، انبیا نباید نابینا باشن. بله، نابینایی بالاصاله نباید انبیا باشن، اما نابینایی که از عشق او و محبت او نابینا شده باشد، این عین توحید است، عین دعوت به باری تعالی است. اون نقص نیست، او کمال. اون روایت هم اشاره به همین داره، در حقیقت اشکی که او میریخته، گریه هایی که او داشته است، اون گریه عاشقانه بوده است. خب این روایت تمام شد. روایت دیگر از امام علی علیه السلام هست: انه دعاه رجل فقال له علی علیه السلام الا ان تزمن لی ثلاث خصال. یه شخصی حضرت را دعوت کرد به منزلش. حضرت فرمود که من میام اما با سه تا شرط. شما تصمیم به من بده که این سه شرط را عملی کن. قال و ما هی یا امیر المومنین. اون شخص گفت اون سه تا شرط چیه؟ حضرت فرمود اولیش ایند که از بیرون خانه چیزی تهیه نکنی. هرچی که هست در خانه از موجودی خانه برای پذیرایی استفاده کنی. دومینه که لا تدخر علیه شیئا فی البیت، لا تدخر انی یا لا تدخر انی شیئا فی البیت، چیزی که در خانه داری اونا رو دیگه برای پذیرایی ما بیاری، نه اینکه اونا رو هم نگه داری. خلاصه موجودی را بیاری برای پذیرایی، از بیرون چیزی نیاری ولی موجودی های خونه را بیاری. سومین شرط این است که به خانوادت ظلم روا نداری، اونها را به زحمت نیندادی. با این سه شرط من میام دل شما. اون طرفم قبول کرد، گفت من سه شرط میپذیرم. وقتی این سه شرط را پذیرفت، حضرت هم اجابت کرد دعوتش را. یک نکته را توضیح عرض بکنم. در اینجا که حضرت میفرماید این شرایط را قرار میدهد، بخاطر یک نکته را به ما تفهیم میکند و اون که اشخاص گاهی دستشون خیلی پر نیست، خودشون را برای مهمان کردن افراد به زحمت میاندادن، به قرض گله میاندادن. از اون طرف ممکنه در پخت پز و غیره فشار به زن و بچه بیارن. امام ظاهرا میخواد این نکته را بفرماید که مهمانی شماها نباید اینجوری باشی که به زحمت بیفتی، چیزی الان نداری بخوای تدارک ببینی، باید قرض بکنی اینها. وگرنه حضرت نمیخواد بگه که برای پذیرای مهمان هیچ چیزی شما خرید نکنید، شما از مهمان پذیرای کامل نکنید. نه، در قرآن داریم که وقتی که فرشتگانی که عازم بودن به منطقه لوط برای عذاب لوط به طور ناشناس صورتها رو پوشانده بودن، آمدن مهمان حضرت ابراهیم شدن. حضرت ابراهیم بلا فاصله فجاء بعجل حنید، رفت یک گوساله کباب کرد و آماده کرد برای اینها. البته بعد دید اینها نمیخورن، متوجه شد که فرشته هستن، معارفه حاصل شد. چون اول حضرت ما دار ناراحت شد چرا نمیخورن اینها. پذیرایت مهمان خیلی خوب هست. خدا رحمت کند آیت الله بهاءالدینی را، ایشون میفرمود که مهمان خیر و برکت داره. برای اینکه آدم وقتی مهمان نیست چیزهایی را نمیخورد، اما وقتی مهمان هست باعث میشه که چیزهای خوب همو بخورد. بالاخره برای مهمان تدارک میکند، خودش هم استفاده میکند. حضرت نمیخواد بگه که شما از مهمان خوب پذیرایی نکن، میخواد بگه هرچی از شرایط خودش در نظر بگیره. لازم نیست اگر شرایط شما پول شما اقتضا نمی‌کند. شاید در این مورد حضرت میشناخته این طرف را، که حضرت فرمود که شما خودت به زحمت نیندازی. نه اینکه حضرت به نفع کلی میخواد بیاد هر کس مهمانی رو آورد همین کوچه خیاری که دارد تو خونه برداره بیاره جلوش بذاره، اینه نمیخواد بیه که میخواد بیه خودتونایی ندارید به زحمت نیندادید. اما اونهایی که توان دارن، سفارش شده سخاوت از صفات الهی، خیلی در روایات سفارش شده از صفات الهی است. حتی یکی از مواردی که غیبت جایز هست، اگر شخصی را شما مهمان کردی خوب پذیرایی نکردی، او حق داره بدن پشتر شما از شما گلایه بکند، بدگویی کند، بیاد آقا ما رو دعوت کرد و خوب پذیرایی نکرد. خوب پذیرایی کردن سفارش شده، در روایات زیادی توصیه شده بهترین چیزا رو برای مهمان بیاره. در اینجا در خصوص این روایت باید اینجوری بگیم که شاید حضرت این فرد میشناخته، دست بالش باز نبوده، احتمال این معنا میرفته که خودش به زحمت بیانداده. حضرت فرمود نباید خودت به زحمت بیاندادی، همون موجودی که در خانه داری. راجع به زحمت به ایال هم اینم یه نکته ایه. خب اشخاص گاهی وقتا توجه ندارن، ممکنه خانومش آمادگی نداشته باشد برای پذیرایی، خب خوب نظر او را بگیرد یه وقتی، یا نه اگر دعوتی میکند خب از بیرون سفارش غذا بدهد، اگر آمادگی پخت پز خانومش ندارد خب از بیرون سفارش غذا بدهد، یا احیانا غلامی داره بالاخره کلفتی داره از اونها استفاده بکند. جوری نباشه که به اهل خانه اجحاف بشه در حق اونها. خواستم این توضیح را درباره این روایت عرض بکنم. در روایت بعدی در خصال جلد 1 صفحه 192 میفرماید که از امام صادق علیه السلام هست، فرمود جرد فی البراء ابن معرور الانصاری ثلاث من السنن. شخصی به نام براء ابن معرور از انصار مدینه است، مدینه از انصار. حضرت میفرماید سه تا سنتی که پیغمبر اجرا کرده در حقیقت کاری بوده که اول این شخص انجام داده و به خاطر اینکه کارش خوب بوده اون خدا در اسلام امضا کرده. گاهی وقتا اینجوریه، افراد شایسته‌ای هستن، کارهای خوبی طبق فطرتشون انجام میدن و بعد شرع مقدس همون کار رو برای همگان امضا میکنه و تشویق هم میکنه که دیگران هم همین کار رو انجام بدن. در حقیقت این افراد معلومه افراد بالاخره جلوتر از دیگران حرکت میکنن. در هر حال سه تا سنت و عمل برای ابن معرور انجام داد که هر سه اینها را پیغمبر جز سنت ها برای همه قرار داد. یک، اما اولاهن فان الناس کانوا یستنجون بالاحجار. در صدر اسلام با آب تطهیر نمی کردن، با سنگ استنجا می کردن، یعنی مخرج قائط را با سنگ پاک می کردن. حتی داره در نقل که عبدالله بن عمر با حیوان کلی سنگ می آورد می ریخت و کنار خانش و اینا رو برای استنجا استفاده می کرد، می داشت کنار، دوباره اینها که تمام می شد اینا رو بار می کرد و می برد و دوباره از نو می آورد. یعنی در صدر اسلام حالا یا آب زیاد نبوده یا به هر دلیلی هنوز مردم عادت نکرده بودن با سنگ خودشون رو پاک می کردن. و الان هم در سلام می خونید که حالا اگر یادی آب نبود با سنگ میشه استنجا کرد. بعد یاد علما میگن حتی اگر آبم باشه استنجا میشه کرد با سنگ. حالا اونجایی که آب نباشه اجازه دادن، همه قبول دارن. در هر حال در صدر اسلام با سنگ خودشونو مخرج قائط رو پاک می کردن. این برا ابن معرور یه روزی کدو خورده بود. کدو شکم را شل میکنه، یعنی حالت بیرون روی و شل میشه. شکم ایشون شل شد، فلان بطنه فستنجا بالماء. این دیگه دید با سعی نمیشه الاخر اسهال را شل و پاک کرد، خودش شست با آب، استنجا با آب کرد. تا با آب استنجا کرد آیه نازل شد. این آیه نازل شد: ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین. به نظرم در سوره بقره باشه که خداوند توبه کنندگان را دوست دارد و خداوند افرادی را که خودشون پاک میکنن با آب اونا را دوست داره. فجرت سنه فی الاستنجا بالماء، این را پیغمبر سنت قرار داد برای بقیه هم. البته حالا در این روایت نیست، در روایت دیگری هست که پیغمبر دنبال این برا ابن معرور فرستاد بعد از نزول آیه، گفت شما امروز کار خاصی انجام دادی. این بنده خدا هم اول گویا ترسید که مثلا آیه بر علیهش نازل شده یا نه. گفت بلی یا رسول الله، من کدو خورده بودم، شکمم شل شده بود، خودم را با آب شستم. حضرت تحسینش کرد، گفت خیلی کار خوبی کردی، آیه نازل شده که همین کار را دیگرانم ادامه بدهن. این شد سنت در استنجاء به آب. دوم سنتی که برا ابن معرور انصاری انجام داد، طبق این روایت او وقتی که در از دنیا میرفت در مدینه نبود. جهت اطلاع قبل از هجرت پیغمبر به مدینه این برا از دنیا رفته، یعنی پیغمبرش در مدینه بود، ایشون ایمان آورده بود به مدینه به پیغمبر. منتها قبل از یکی دو روز قبل از آمدن پیغمبر به مدینه، هجرت به مدینه، ایشون فوت کرد. پیغمبرم به احترام او آمد، یه نمازی هم بر قبرش خواند. در هر حال ایشون وقت اون زمانی که از دنیا میرفت در مدینه نبود، طبق این روایت بیرون مدینه بود. دستور داد که موقعی که دفن میکنن او را، صورت او را به سمت پیغمبر قرار بدهن صلی الله علیه و آله. خب پیغمبر در مکه بود دیگه، یعنی دستور داد که صورت او را در قبر به سمت کعبه و مکه قرار بدن که پیغمبر در اونجا هست. پیغمبر هم همین را امضا کرد، گفت هر کسی از دنیا می رود قبله را برای او چه قراری، یعنی صورتش را به قبله قرار بده. سومین سنتی که ایشون انجام داد این بود که به هنگام مرگ وصیت کرد یک سوم مالش برای خودش باشه برای خرج مخارج. پیغمبرم ثلث را امضا کرد، ثلث را امضا کرد و فرمود که اگر شخصیت دنیا میره این حق داره که نسبت به ثلث مالش وصیت بکند و باقی هم برسد به ورثه. پس دومین سنتی که ایشون انجام داد این بود که صورتش را گفت به طرف پیغمبر، یعنی به طرف قبله برگردونن. پیغمبرم همین را امضا کرد. سوم این که ثلث مالش را قرار داد برای خیر، وصیت کرد برای خیر، پیغمبرم همین ثلث را امضا کرد. البته یک نکته عرض بکنم، نه اینکه حالا اگر یک چهارم باشد اشکال داره یا یک پنجم باشد اشکال داره، نه، اونی که شاید مطلوب هست در روایات ثلث، یعنی اونی که سنت هست به ثلث. اما از بعضی از روایات استفاده میشه که حتی اگر شخص مثلا کمتر از ثلث وصیت بکند یه چهارم اینا شاید مطلوبترم باشه، چون یه مقدار اموال ارثی به ورثش برسد. اینجوری نباشه که ورثه را بیشتر محروم بکند، نه، بیشتر به ورثه برسد، شاید این مطلوب ترم باشه. حالا اینه باید در جای دیگری صحبتش مفصل کرد. در هر حال سنت بر سلسه، ولیکن این به این معنا نیست که حالا اگر شخصی چهارم یا یک پنجم قرار داد او اشکالی داشته باشد. نه، چه بتا شاید او مطلوب هم باشد، لااقل در بعض جاها. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.